نهایت الدرایه جلد دو صفحه 196 تعلیقه 110 دوم آبان 1399 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مرحوم آخون رحمت الله علیه از جمله اشکالاتی که بر مسلک مقدمیت طرح فرمودند لزوم دور بود. به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، همون دور مشهور، یعنی اگر بنابر مسلک مقدمیت وجود زد متوقف باشه بر عدم ضد دیگر، از باب توقف شی بر عدم مانع باید بگوییم که عدم ضد هم متوقف خواهد بود بر وجود ضد دیگر، از باب توقف عدم شی بر وجود مانع. بعد ایشون در متن کفایه متعرض اشکال محقق خونساری رحمت الله علیه میشند بر این دور مشهور. بیانی که در کلام محقق خونساری رحمت الله علیه هست این هستش که توقف عدم شی بر وجود مانع و استناد عدم شی به وجود مانع تنها در فرضی صورت میگیره که مقتضی اون شی با تمامی شرایطش تحقق داشته باشه جز یک شرط، و اون شرط عدم المانع. و چنین فرضی، یعنی فرض وجود مقتضی و تمام شرایطش، لعله کان محالا که در مورد احتمال استحاله در جلسه قبل صحبتی به میان آمد. خب، اما مستند این احتمال استحاله چیست؟ مرحوم محقق خونساری بر طبق گزارش مرحوم آخوند رحمهم الله در این باور هستش که اگر ما دو ضد رو در نظر بگیریم و حکمت بالغه الهیه اقتضا داشته باشه که ضد اول موجود بشه، طبیعتاً اراده ازلیه الهیه به وجود اون ضد تعلق میگیره. وقتی که اراده ازلیه الهیه به وجود ضد اول تعلق گرفت، دیگه اراده ازلیه به وجود ضد دوم تعلق نمیگیره، به جهت اینکه اراده ازلیه علت العلل هست در سلسله علل موجودات. و اگر حکمت الهی اقتضا داشته باشه که به وجود ضد اول تعلق بگیره و بنا باشه که به وجود ضد دوم هم تعلق بگیره، این لازمش تحقق اجتماع ضدین هست، یعنی دو اراده ازلیه که در سلسله علل همه موجودات هست هم به وجود ضد اول تعلق بگیره و هم به وجود ضد دوم، و این امکانش نیست. لذا عدم ضد دائما مستند به عدم مقتضی است، یعنی اراده ازلیه به وجود او تعلق نمیگیره و عدم ضد مستند به وجود مانع نیست. خب، این تعبیر غیر فنی و ترجمه ابتدایی متن کفایه مرحوم آخوند رحمت الله علیه است. من ابتدا عبارت مرحوم آخوند رو میخونم، ببینیم که عبارت مرحوم آخوند چه ابهام ها و یا چه نکاتی رو مشتمل هست، بعد مراجعه کنیم به کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ببینیم میتونیم ابهامات و یا نکاتی که در کلام مرحوم آخوند بوده رو، اون ابهام ها رو برطرف کنیم یا نسبت به اون نکات تعلیقه، اشکال و امثال اینها اگر چیزی هست بیان بشه. تعبیر مرحوم آخوند این هست: و ما قیل، یعنی کفایه طبع جامع مدرسین که با تعلیقه جناب آقای سبزواری، زاره سبزواری همراه هست، جلده یک صفحه 239 دو سطر آخر فرماد که و ما قیل فی التفسی عن هذا الدور، این ما قیل مبتدا هست غیر و سدید که جواب مرحوم آخون رحمت الله علیه هست، خبر او هست، که ما حالا با اون بحث غیر و سدید فعلا کاری نداریم. می فرماید که و ما قیل فی التفسی عن هذا الدور، که چی؟ به ان توقف من طرف الوجود فعلیون، توقف از طرف وجود فعلی است، یعنی بر اساس مسلک مقدمیت وجود زید، طرف وجود، وجود زید متوقف از بالفعل بر عدم زید دیگر، این بنابر مسلک مقدمیت است، به خلاف توقف من طرف عدم، ولی از طرف عدم، یعنی عدم زد آیا متوقف بر وجود زد دیگر است یا نه، اینجا این توقف فعلی نیست. عبارت رو عنایت بفرمایید که بعد مرحوم آخوند میگه شما خب توقف فعلی رو انکار کردید، توقف شعنی رو انکار نکردید و برای شما مثلا اشکالی و امثال اینها وارد هست. به خلاف توقف من طرف العدم، یعنی توقف هست اما شعنی است، بالقوه است، فعلیت نیست. دور عبارت از این است که الف متوقف بر ب باشد بالفعل و ب هم متوقف بر الف باشه بالفعل، این محصول دور هست. لذا چون یه پایه این توقف از فعلیت افتاد، طبیعتاً دور هم از فعلیت میفته، محضور دور لازم نمیاد. خب این به خلاف توقف من طرف عدم. چرا؟ حالا چرا توقف در طرف عدم فعلی نیست؟ فإنه یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطهی غیر عدم وجود زده. چرا که توقف در طرف عدم، یعنی توقف عدم زد بر وجود زد دیگر، متوقف است بر، که در واقع این توقف در طرف عدم به این معناست که عدم زد مستند به وجود زد دیگر باشه، این فإنه یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی له، متوقف است بر این که شما مقتضی برای اون زید رو، یعنی مقتضی برای وجودش رو فرض کنید، مع شراشر شرایط، تمامی شرایط باشن جز یک شرط، غیر از عدم وجود زید، یعنی عدم المانع، این شرط نیست، یعنی مانع وجود داره. طبیعتا وقتی مقتضی وجود یک زد باشه، مقتضیش باشه، همه شرایط باشه جز شرط عدم وجود زد، اینجا یعنی وجود زد باشه، وجود مانع باشه، اینجا عدم اون زد و عدم مقتضا مستند به وجود زد هست، مستند به اون عدم یک شرط هست. خب این نکته ای که در جلسه قبل هم اشاره شد که یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی له، این مقتضی رو عنایت بفرمایید به چه معناست؟ میفرمان که حالا با سطرهای بعدی شاید روشن‌تر بشه، ولعله کان محالا، چه بسا این فرض یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی له لعله کان محالا، چه بسا محال باشه. چرا باید محال باشه؟ ببینید اینجا سخن از احتمال استحاله وجود مقتضی است. در سطری که الان در پیش رو داریم سخن از این است که الا ولا بود اراده ازلیه به وجود اون ذات تعلق نگرفته به صورت بتی. خب این قطعیت با اون احتمال استحاله این چطور با هم جمع میشه؟ اگر مقصود از مقتضی همون اراده ازلیه باشه، خب شما که میگید که اراده ازلیه تعلق نگرفته دیگه لعله نداره، قطعا باید بگید مقتضی نیست. اگر مقتضی رو غیر از اراده ازلیه میگیرید پس باید حواسمون باشه که مقتضی رو با اراده ازلیه خلط نکنیم. شاید خود احتمال میدم حالا در سابق که ممکنه برخی از حواشین اینجا این دچار این خلط شده باشن، یا حالا با توجیهاتی مطلب رو گذرانده باشن مطلب آخر. لذا میفرماند که اینو عنایت بفرمایید، لعله کان محالا. این لعله کان محالا یعنی چی؟ یعنی فرض وجود مقتضی شاید محال باشد، احتمال استحاله درش هست، شاید محال باشد. حالا میگیم چرا شاید محال باشد؟ لعجل انتهاء. ببینید اینجا ظاهر و سیاق عبارت از جزمیت حکایت داره. اون چیزی که مدعای ایشون بود لعله کان محالا. خب چرا لعله کان محالا؟ لعجل انتهاء عدم وجود احد الزدین مع وجود الاخر الى عدم تعلق الارادت الازلیه به و تعلقها بالاخر، به خاطر اینکه منتهی می شود. ببینید نمیگه لعجل احتمال انتها، نه لعجل انتها، لعجل انتها یعنی لعجل انتها، این ظهور در بتیت داره، این ضرورتاً باید مطلب اتفاق بیافته. لعجل انتها عدم وجود احد زدین مع وجود الاخر در سلسله علل الى عدم تعلق الارادت الازلیه به و تعلقها بالاخر، که اراده ازلیه به یک ذات تعلق گرفته بالاخر به دیگری تعلق نگرفته، عدم تعلق به. که این چطور میشه که اراده ازلیه به یکی تعلق بگیرد و به دیگری تعلق نگیرد؟ این حسب مقتضت حال حکمت البالغه، بر اساس اون چیزیست که حکمت بالغه اقتضای او رو داره. خب اینجاست پس ما یک اراده ازلیه رو بمانیم فرض کردیم، اینو به نحو بتی گفتیم اگر اراده ازلیه به وجود ضد اول تعلق بگیره به وجود ضد دوم تعلق نمیگیرد. اینجا سخن از احتمال نیست، سخن از بتیت و ضرورته. یک مقتضی رو اومدیم فرض کردیم، گفتیم که این مقتضی لعله کان محالا، شاید محال باشه. خب اقتران این دو تعبیر و قرین قرار دادن و کنار هم قرار دادن این دو تعبیر ما رو به این معنا رهنمون میکنه که منظور از مقتضی خود اون اراده ازلیه نیست. این که فرمود که یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی، این مقتضی همون اراده ازلیه نیست. مقتضی رو باید چی بپنداریم؟ به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی که حالا در پیش رو داریم، عبارت هست از مقتضی طبیعی. اون وقت عبارت رو چطور معنا کنیم؟ باید اینجوری معنا کنیم که عدم تعلق اراده ازلیه به وجود یک زد، این باید دخالتی داشته باشه لهو، برای این عدم تعلق دخالتی است. در چی دخالتی است؟ در احتمال استحاله وجود مقتضی طبیعی. بعد اینجور عبارت بعد اینجور معنی باشه. منتها این لهو دخلون دخالتش به چه نفع هست؟ حالا ثبوتن هست یا اثباتن هست؟ به لحاظ علم هست؟ به لحاظ واقع هست؟ حالا بحثش خواهیم کرد. اما عبارت تا اینجا روشن بشه این مقدار، پس میفرمان که لعله کان محالا، چه بسا این محال باشه، لعجل انتهاء عدم وجود احد زدین مع وجود الاخر الى عدم تعلق الارادت الازلیه به و تعلقها بالاخر حسب مقتضت حال حکمت البالغه. تمام. فیکون، این باید سر سطر باشه نتیجه با فای تفریح. فیکون العدم دائما مستندن الى عدم المقتضی. اگر اراده ازلی تعلق نگرفته، اگر احتمال استحاله وجود مقتضی وجود داره، خب نتیجه تابع اخص مقدمتین هست. ما باید بگیم که عدم دائما مستند به عدم مقتضی است، چون وجود مقتضی رو ما احراز نکردیم. ما باید امکان مقتضی رو طبق همون توضیحی که در جلسه قبل محقق اصفهانی فرمودن، ما باید امکان مقتضی رو احراز کنیم. همین که احتمال استحاله او رو بدیم، همین کافی است که بگیم که عدم دائما مستند به عدم مقتضی است. فلا یکاد یکون مستندن الا وجود المانه، دیگه این عدم مستند به وجود مانع نیست. که یلزم الدور، استناد بالفعل نداره بلکه استناد شعنی داره. خب این حالا بگیم ترجمه و عبارت ابتدایی. منتها اون چیزی که در این عبارت ابتدایی مرحوم آخون باید مد نظر قرار بگیره این هست که، یعنی در عبارت مرحوم آخون در گزارش از کلام محقق خونساری این هستش که این عدم تعلق اراده ازلیه، این چه نقشی در احتمال استحاله وجود مقتضی طبیعی برای وجود ضد داره. این باید مورد بررسی قرار بگیره که مرحوم محقق اصفهانی رو همین مطلب بحث دارند. ایشون مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه مبارکه 110 خب نکته اکتفای به احتمال استحاله رو بیان کردن که در جلسه قبل مطرح شد، دیگه اون رو از تکرارش پرهیز میکنیم. ولی وارد این مسئله میشن که میگن شما احتمال استحاله رو اومدید مستند کردید به عدم تعلق اراده ازلیه، این مطلب خالی از اشکال نیست. به چه جهت؟ به جهت اینکه عدم وجود یک شی، یک معلول، به جهت عدم اسبابش، این موجب نمیشه که بگیم اون شی مستحیل و تحقق هست، استحاله تحقق داره. این چنین اقتضایی رو نداره. اگر در جایی، حالا این رو با تعابیر حکمی به کار ببریم شاید بهتر باشه، عدم معلول مستحضرید، این امتناع بلغیر دارد. عدم معلول ممتنع بالغیر هست به خاطر یعنی وجود معلول، تعبیر دقیق‌تر اینه، وجود معلول ممتنع بالغیر هست به جهت عدم وجود علتش. خب اما این امتناع بالغیر با امکان ذاتی و امکان وقوعی تنافی نداره. همین شیئی که الان ممتنع هست، فرض کنید آتش الان ممتنع تحقق هست، امتناع داره، منتها این امتناعش بالغیر هست، چون مثلا مواد که آتشزا باشن امثال اینها شعله آتش رو ایجاد کنن، مواد محترقه و امثال اینها وجود نداره. خب این امتناع وجود آتش به جهت نبود علت که امتناع بالغیر ازش تعبیر میکنن در حکمت، این منافات نداره که این معلول، این آتش خودش امکان ذاتی و امکان وقوعی داشته باشه. این نباید خلط بشه تو بحث حکمت، این مطلب باید اونجا روشن بشه که امتناع بالغیر منافاتی با امکان ذاتی و وقوعی نداره. این باید اونجا روشن بشه. خب بر اساس این اگر ما اومدیم دیدیم که یک شی تحقق نداره، چرا تحقق نداره؟ چون اسباب او تحقق نداره، که از تا برسیم از جمله اسباب و سبب الاسباب و علت العلل، اون اراده ازلیه باشه، تعلق نداره، قبول. خب این عدم تعلق اراده ازلیه، این نمیتونه بگیم پس این شی گرچه امتناع بالغیر داره، اینو عنایت بفرمایید، امتناع بالغیر داره، اما این شی آیا از امکان ذاتی و یا امکان وقوعی خارج شده؟ نه خارج نشده. صرف عدم اسباب این موجب نمیشه ما بگیم این شی فی حد ذاته مستحیل هست، به ذات مستحیله. این به ذات مستحیله در مقابل استحاله بالعرض هست، بگیم این شی به ذات مستحیل، نه ممکنه استحالش استحاله بالعرض باشه، که البته این اصطلاح روشن‌تر میشه. استحاله به ذات او رو به دنبال نداره. حالا استحاله به ذات در مقابل بالعرض خودش دو شق متصور است، یا استحاله ذاتی یا استحاله وقوعی. این اصطلاحات خلط نشه. خلاصه این که اگر شیئی معدوم بود به عدم اسبابش، این موجب نمیشه بگیم این شی به ذات مستحیل است، نه بگیم این شی استحاله وقوعی داره، استحاله ذاتی داره، نه. امتناع سخن بلند محقق اصفهانی در بحث های گذشته هست که آدرسش را هم تقدیم خواهیم کرد. سخن بلند محقق اصفهانی، این حکیم بزرگوار، این هستش که امتناع بالغیر منافاتی با، ارزم به حضور شما، امکان ذاتی و امکان وقوعی نداره. منافاتی با امکان وقوعی نداره فضلا از امکان ذاتی. لذا به صرف این که اینجا اراده ازلیه به او تعلق نگرفته، نمیشه بگید پس این شی مستحیل هست. شما خواستید این رو بگید دیگه، نمیشه بگید این شی مستحیل هست، استحالش رو نمیتونید اثبات کنید. لذا میفرمایند که ولو شما نمیتونید استحالش رو اثبات کنید، ولو اینکه این استحاله به نکته استحاله مقتضی او باشه. شما نمیتونید بگید این شی مستحیل الوقوع هست، استحاله وقوعی داره، چون مقتضی طبیعی او استحاله وقوعی داره یا استحاله ذاتی داره. این دست نمیاد که میگیم این شی امتناع بالغیر داره، چون مقتضی او مثلا فرض کنید که امتناع بالغیر داره، امتناع بالغیر او همه برگرده به عدم سبب الاسباب و علت العلل که عدم وجود اراده ازلیه باشه. خب بله، همه اینا امتناع بالغیر هست، اما این امتناع بالغیر منافات نداره با اینکه این فی حد ذاته ممکن باشه امثال اینها.
شما هم میخواستید به استحاله این فرض برسید، گفتید ما احتمال استحاله بینیم. اینجا احتمال استحاله به این نکته باشه به درد نمیخوره، حالا نکته دیگر جای خودش. میفرمان که در اون تعلیقه 110 صفحه 96 میفرمان که الا سطح دوم این تعلیقه، الا ان الاستناد فی احتمال الاستحاله، الا اینکه شما در احتمال استحاله استناد داشته باشید. به چی استناد داشته باشید؟ الا تعلق الارادت الازلیه به وجود احد هما، یعنی احد زدنی، و عدم تعلق اراده ازلیه به دیگری. این لا یخلو عن شی، این خالی از شی نیست، خالی از اشکال نیست. چرا؟ میفهمم که لأن عدم وجود شیئن به عدم اسبابه و این کان مما تعلقت الارادت الازلیه به زده ولم تتعلق به، لا یوجب استحالته ما لم یکن فی حد ذاته مستحیلا. فرماید که عدم وجود شیئی به چه جهت؟ به جهت عدم اسبابه، اصلا اسبابش نیست، مقتضی اون نیست، بیایم تا اینکه اراده ازلی به او تعلق نگرفت، قبول. عدم وجود شیء به عدم اسبابش، اگرچه از اون موردی باشه که بگیم مم از موارد که تعلقت الاراده الازلیه به ضد این شیء و لم تتعلق به خود این شیء تعلق نگرفته، این صرف عدم وجودش به عدم اسبابه لا یوجب استحالته، موجب استحاله اون شی نمیشه. حالا استحاله اون شی، ولو استحاله اون شی به نکته استحاله وجود مقتضی طبیعی او باشه، نه ما لم یکن فی حد ذاته مستحیلا، مادامی که اون شی فی حد ذاته مستحیل نباشد این لا یوجب. این فی حد ذاته منظور استحاله ذاتی نیست، در مقابل چیه فی حد ذاته؟ در مقابل استحاله بالعرض هست که صفحه بعد مطرح میشه. اگر شیئی معدوم بود به عدم اسبابش، عدم شی به عدم اسبابش نه با امکان ذاتی منافات داره و نه با امکان وقوعی منافات داره. ایشون در صفحه 77 این مطلب بلند رو ذیل بحث مقدم واجب این مطلب رو دارن، صفحه 77 پاراگراف آخر اینجور دارن: ول امکان و ذاتی ول وقوعی محفوظان مع عدم العله، ول امکان و ذاتی ول وقوعی محفوظان مع عدم العله و الا لم یکن ممکنن اصلا، که حالا اون بحثش اونجا هست. خلاصه این بحث رو بعد مد نظر قرار بده. این سخن ایشون هم اینجا همینه. خب عدم شی به عدم اسبابش یعنی امتناع بالغیر، عدم شی به عدم اسبابش یعنی امتناع بالغیر، و امتناع بالغیر این منافات نداره با امکان ذاتیش. باز در همون صفحه 77 این رو هم یادآوری کنیم، در پاراگراف سومش سطر آخر داره: فإن الفعل لا يكون بسبب عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعی بل ممتنعا بالغیر. حالا اینو باید تو حکمت دنبالش رو گرفت که فرق امتناع وقوعی و امتناع بالغیر چیه و تفکیک میان این دو شاید یا نشاید، ولی این محقق بزرگوار حالا جاش تو صفحه 77 مطرح کرده. بر اساس همون تفکر اینجا هم مطلب رو میفهمه که عدم شی به عدم اسبابش این موجب نمیشه که ما بگیم اون شی ارزم با حضور شما امتناع وقوعی داره، استحاله وقوعی و مانند اون رو داره. لذا این سخن تمام نیست. بل لابد من استحالته، که حالا مطلب دیگه است که ادامه این بحث هست، وقت ما تمام هست. والحمدلله رب العالمین.